جمعیت علمای اسلام پاکستان در اکس نوشت که اعضای ارشد طالبان با مولانا فضل الرحمن تماس گرفته و کشته شدن شیخ ادریس را تسلیت گفتند. در این پیام از ملا یعقوب مجاهد، وزیر دفاع، سراج الدین حقانی، وزیر داخله، امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان نام برده شده است. بر بنیاد اعلام جمعیت علمای اسلام، این مقامات طالبان هر کدام با صورت جداگانه تماس گرفته و نسبت به کشته شدن شیخ ادریس ابراز همدردی کرده‌اند. بخش رسانه جمعیت علمای اسلام پاکستان افزوده است که مقامات طالبان این ترور را به شدت محکوم کرده و گفتند که در غم کشته شدن این روحانی با مردم پاکستان شریک هستند. شیخ ادریس از علمای برجسته پاکستان و مدرس ارشد دارالعلوم حقانیه بود که روز 15 سوری 1405 در منطقه 410 در یک حمله مسلحانه هدفمند ترور شد. گروه داعش ولایت خراسان مسئولیت این حمله را با عهده گرفته است. او شیخ الحدیث و رئیس مدرسین دارالعلوم حقانیه بود. دارالعلوم حقانیه خاستگاه اصلی گروه طالبان افغانستان است و بسیاری از رهبران و مقامات ارشد این گروه از شاگردان او بودند. گزارش سالانه یونیسف از وضعیت کودکان در افغانستان نشان می‌دهد که بیش از 20 میلیون نفر از جمله 5.6 میلیون کودک به خدمات اولیه صحی دسترسی یافتند. با این حال، این نهاد به ادامه چالش‌های جدی در بخش خدمات رسانی اشاره کرده و بر ضرورت تداوم کمک‌های هدفمند تأکید دارند. یونیسف و کارشناسان به این باورند که کمک‌ها زمان مؤثرتر خواهند بود که بر اساس نیازسنجی دقیق و اولویت‌های واقعی جامعه تنظیم شوند. گزارش داریم از همکارم زهرا سلطانی.
گزارش سالانه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از وضعیت کودکان و خانواده ها در افغانستان در کنار برجسته سازی دستاوردها از تداوم چالش های جدی در بخش های خدمات رسانی نیز خبر می دهد. در گزارش یونیسف آمده که بیش از 20 میلیون نفر از جمله 5.6 میلیون کودک با خدمات مراقبت‌های اولیه صحی دسترسی پیدا کردند. همچنان 10 میلیون کودک و مادر خدمات پیشگیری تغذیه‌ای دریافت نموده و حدود 4 میلیون کودک در قالب برنامه‌های آموزشی اضطراری و مواد درسی و آموزشی دست یافتند. بر بنیاد این گزارش 2.7 میلیون تن نیز با خدمات اضطراری آب و آشامیدنی و حفظ و صحه دسترسی پیدا کردند. در این گزارش تاکید شده است که این آمارها بیانگر دستاوردهای مشترک میان نهادهای بین المللی، شرکا و مردم افغانستان است. یونیسف از حمایتهای اهدا کنندگان و همکاریهای دوامدار در راستای بهبود وضعیت کودکان قدردانی نموده و بر اهمیت تداوم این کمک ها تاکید کرده است. همزمان این نهاد به موجودیت چالش‌های پیچیده در سکتورهای خدمات رسانی اشاره کرده و خاطر نشان ساخته که نیازها همچنان گسترده و رو به افزایش است. در همین حال، شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله سیر قریشی بر این باورند که نحو کمک رسانی به مردم و ویژه در شرایط کنونی افغانستان نیازمند سازماندهی دقیق تر است. با گفته این آگاهان، کمک ها زمانی مؤثر واقع می شوند که بیش از هر اقدام نیازهای واقعی مردم به گونه دقیق بررسی شود. این آگاهان تاکید می کنند که شناسایی اولویت ها، دستبندی مشکلات و هدفگیری دقیق گروه های آسیب پذیر و ویژه کودکان و خانواده های محروم می تواند از هدر رفتن منابع جلوگیری کرده و تاثیرگذاری کمک ها را افزایش دهد.
اول که باید خود مردم محل با ایشان نزدیک کار صورت بگیره و خدمات را ساده و قابل دسترس ارائه صورت بگیره. دومی که روی کسایی که البته در خط اول هستند، مخصوصا گفته میتونیم که زنان، بیشتر تمرکز صورت بگیره. و سوم مطمئن سازی که این برنامه حمایت مالی دوامدار داشته باشه.
از طرفی هم شماری از پزشکان نیز میگویند کودکان در افغانستان همچنان با چالش‌های گسترده‌ای از جمله فقر، سوء تغذیه و کمبود دسترسی به خدمات صحی مواجهند. به گفته این پزشکان، وضعیت اقتصادی خانواده‌ها، بحران‌های بشری و محدودیت‌های موجود در بخش خدمات نیاز به مداخلات هدفمند و دوامدار را بیشتر از پیش برجسته ساخته است.
سوی تغذیر زنه در حال زیر 5 سال مشکل جدی در طرف جهان شدن از این برد در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه شبه بیشتری دارد که علتهای آن کمبود مواد غذایی مانند پروتئین شحمیات و ویتامین ها همچنان در خانواده هایی که تردد و یا تجمع افراد خیلی زیاد باشد و
توجه کمتر به بهداشت در بسیاری از مناطق افغانستان سوی تغذیه یک مشکل گسترده است و عوامل آن متعدد هستند که از فقر اقتصادی گرفته آگاهی پایین خانواده ها دسترسی محدود به غذاهای سالم بیماری های مکرر کودکان مثل سالات و سایر امراض انتانی و گاهی هم کمبود خدمات صحی و تغذیه نامناسب باشد.
یونیسف در این گزارش خود همچنین تاکید کرده که وضعیت کودکان در افغانستان همواره نیازمند توجه جدی و حمایت دوامدار است. هرچند در بخش‌هایی از خدمات صحی، آموزش و آب آشامیدنی صحی پیشرفت‌هایی به ثبت رسیده، اما چالش‌های گسترده از جمله فقر، سوی تغذیه حاد و محدودیت دسترسی به خدمات اساسی همچنان پابرجاست. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شاروالی کابل اعلام کرده که بر اساس فرمان هبت الله خونزاده رهبر طالبان، زمین‌های 6 شهرک در پایتخت برای اجرای طرح‌های انکشافی به این نهاد واگذار شده. با گفته شاروالی کابل، تفاهم‌نامه انتقال این زمین‌ها میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و شاروالی کابل به امضا رسیده است. بر بنیاد این تفاهم‌نامه، زمین‌های مربوط به شهرک‌های سناتور جنت گلخان در ناحیه 21، سردار محمد داوودخان در ناحیه 14، میرویس در ناحیه 8، دولت زای در بگرامی و همچنین علاءالدین و حبیب الله زازای در ناحیه 22 کابل به شاروالی سپرده شده است. در مراسم امضای این تفاهم‌نامه‌ها، نورالحق انور رئیس اداره امور طالبان گفته است که این زمین‌ها پس از ارزیابی‌های تکنیکی و قانونی از سوی نمایندگان نهادهای مربوطه از جمله وزارتخانه‌ها، اداره اراضی، دفتر ولایت کابل و شاروالی برای انتقال تایید شدند. و افزود که این زمین ها با عنوان ملک اختصاصی شاروالی کابل ثبت می شوند و قرار است برای اجرای پروژه ها و طرح‌های شهری در نواحی مختلف مورد استفاده قرار گیرند. با گفته نورالحق انور، شهرکایی که با گفته طالبان از زمین های دولتی بازپسگیری شده اند، پس از تکمیل مراحل قانونی در بانک زمین به نام شاروالی کابل ثبت خواهند شد. این اقدام در حال صورت می گیرد که حکومت طالبان قبلا هم شهرکایی را در غرب کابل و همچنین در ناحیه نهم کابل دولتی اعلام کرده و ساکنان آنها خواسته بودند که خانه های خود را ترک کنند. در مقابل شماری از باشندگان این شهرک ها گفتند که خانه ها و جایدادهای خود را با هزینه شخصی خریداری کردند و اکنون در وضعیت نامشخص و نگران کننده ای قرار دارند. در همین حال نعمت الله بارکزی نماینده شاروالی کابل طی نشستی در کابل گفت که شاروالی کابل 233 پروژه انکشافی را در دستور کار خود دارد.
شاروالی کابل به خاطر سال 1405 در حدود 233 پروژه انکشافی به ارزش 9.1 میلیارد افغانی در دستور کار خود دارد و در مقایسه با سال 1404 بالاتر از 1 میلیارد افغانی ما ازدیاد داریم در پروژه انکشافی خود و تمام مصارف، تمام پولها و هزینه ها از زواید داخلی خود شاروالی کابل تامین میشه و امسال سالی است که شاروالی کابل برای اولین بار روی 7 پل هوایی مترو در شهر کابل کار میکنند. 2 پل هوایی مترو که در ساحه برکی و سالنگوات است از سال قبل کارشون آغاز شده و مطابق به تقسیم اوقات خود پیش میره و 5 پل هوایی مترو دیگر ما در ساحات مزدحم شهر کابل در پلان خود گرفتیم که ساحه منار نجات هست، ساحه چاره میدان هوایی است، ساحه چاره شهید انگرا است، ساحه چاره بکریان سوم و همچنان ساحه چاره کمپانی است که فعلا سر دیزاین از ما کار جریان داره و همچنان دو پلهوای دیگه که یکی به تاریخ 9 جدی سال قبل کارش آغاز شد، 1.5 سال زمان را در بر میبره. پلهوای سالنگوات است، 462 میلیون افغانی سرش مصرف می آید، 235 متر طولش خواهد بود که یک سهولت کلان را به خاطر سر زیرزمینی ما شما به وجود میاره و تمام موترهایی که از طرف غرب کابل میان و میخوان طرف دانباغ یا شمال کابل یا شرق کابل برن، مثلا نای 3، 5، 13، 6 و 7 هیچ نیازی نیست که سر زیرزمینی بیان، از این سرک استفاده کرده میتونن. و در این حال موترهایی که از طرف بگونه مشخص قوای مرکز وطنی گپ بزنیم میای طرف زیرزمینی و اینا میخوان به طرف غرب کابل بره، باز این 5 نایه، نای 13، نای 7، نای 6، نای 5، نای 3، اینا دیگه نیازی نیست حتما سر زیرزمینی بیان، راحت از امور را رفت آمد کرده میتونن و یک لود کلان در سر زیرزمینی میورداره. در این حال پلهوی برکی هم که برتون کاملا مشخص هسته که 4 مسیر اصلی و هم دیگه وصل میکنه، یک مسیر زیرگذر هست و یک مسیرش روگذر، و این پل هم به طوری دیزاین شده که هیچ موتوری که از هر طرف میای بریک نباید بگیره، بدون بریک باید از این ساحه عبور بکنه. و همچنان ما شما در صدد از این هستیم که راه‌های بهتر و بیشتری به خاطر مدیریت ترافیک شهر کابل داشته باشیم. یکی بحث پل‌های هوایی است که موگزینه آخر ما شما هست و در کنار از او بسیار از سرک‌های دیگه هم وجود داره که برشان سرک‌های کمکی تنظیم شده. ما یک نمونه رو می‌خوایم براتون بگم. سرک کوتل خوشما همگی شاهدش هستین که 10.8 کیلومتر است، فقط یک فازش مانده که انشاءالله کوشایی است که امسال امور تکمیل بکنیم و امو تمام او مسیری که است به گونه استاندارد جور میشه. اما باز هم ما یک سرک انشاوی دیگه داریم که به نام سرک شمال غرب یاد میشه، یا زاکرین نفهم شما رفته نرفته استفاده کرده نزیانی، و فقط یک بخشش در سر چوره قنبر به دلیل که از سکتورهای امنیتی ما شما دمو جاست یک دیوار برای خود جور میکنن مسدود است. یعنی ما میتونیم که از خود سرک کوتل تا چاره قنبر یا غرب کابل را با تینمودن 7.6 کیلومتر نهایتاً در 8 تا 10 دقیقه بیاید. یعنی از سر کوتل قرار نیست وقتی که شما میاد چاره قنبر یا مثلا طرف غرب کابل بیاین، از سرای شمالی عبور بکنین، از تای مسکن، پروانه 3، پروانه 2 به شکل عبور بکنین، بسیار راحت میتونین بیاین. در کنار از این کوریدورهای دیگه هم شما داریم که اونا هم وصل شده که مشخصا یک سرک اساسی ما شما داریم از پیش قصر دارلمان تا سرک کابل لوگر که هم در 4 فاز بعد کار سرش شود، 3 فازش فعلا کار جریان داره و یک فازگیش هم شروع میشه. اگه سر پروژه گپ بزنیم چندین ساعت وقت میگیرم، از زیادتر وقت شما نمیگیرم. کلیات بحث ما شما همی است که شهرولی کابل در بحث سیستم سازی و دیجیتال کردن تمام خدماتی که برای مردم ارائه میکنه کدام پیشرفت ها را کرده، کدام کارا را انجام داده، و همکارای ما شما حتما برتانی پرنسن ارائه خواهد کرد. تکرار میکنم جدا از اینکه ما بعضی گپای نو برای شما داریم، از شما میاد خواهد گرفت.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
علیرضا بگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان اعلام کرده است که عملیات اجرایی بخش باقی مانده جاده ترانزیتی میل 78 ابونصر فراهی در غرب افغانستان با سرعت در حال پیشرفت است و این مسیر تا 2 ماه آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان این موضوع را در دیدار با محمد عیسی ثانی وزیر فواید عامه حکومت طالبان مطرح کرده است، نشستی که با حضور معاون فنی و شماری از مسئولان این وزارت برگزار شده بود. بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی طالبان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل در این دیدار گفته است که کار ساخت قطعه دومین جاده با طول 53 کیلومتر از سوی ایران آغاز شده که تاکنون 42 کیلومتر آن تکمیل گردیده و کار روی 11 کیلومتر باقی مانده هم با سرعت ادامه دارد. با گفته او این بخش تا 2 ماه آینده به پایان خواهد رسید. شنوندگان گرامی، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. امید که این برنامه هم مورد استفاده و رضایت شما سروران ارجمند قرار گرفته باشد. تا سلامی دیگر، بدرود و خداوند یار دیگر.
دوستان و عزیزان شنونده، دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. اینک دعوت میکنم در ادامه برنامه ها برنامه روی موج جوانی را به مدت 70 دقیقه بشنوید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان،
از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی،
جوانی، جوانی.
خدا پوشاننده عیب ها و خطاهای ما. دم کرده دلم شعر و غزل، قند بیاور هم سفره من، بقچه لبخند بیاور. گستردم این بار لب چشمه دلم را، بنشین به سلامی و همانند بیاور. سلام مردم خوب، سلام ملت شریف، سلام اهالی خانه و خانواده، خصوصا جوانهای کاکه، هم پسر هم دختر. و این روزهای اردیبهشتی و به بهار دلهایتان هزاران درود. قدمهایتان به یک هفته دیگه زندگی سبز و پربار باد. این عصر با شماست که خاطر انگیز میشه. پونچه های تصمیمتان به بار بنشینه انشاءالله، و گل موفقیت سر بزنه به کوچه کوچه زندگیتان در کابل و مزار و هرات و همه جای افغانستان. و شما همراهان گل ما در دنیای مهاجرت و همی قسم شنوندهای خوب ایرانی ما، برنامه یه روی موج جوانی سر تعظیم داره خدمت شما و بهترین ها را تقدیمتان میکنم. مشهد، رادیو دری و گروه اجتماعیش امروز شنبه 19 سور 1405 بروی موج جوانی خوش آمدیم. این هفته با موضوع اشتباه و خطا در خدمتتان هستیم و امروز شنبه در مورد تعریف و چیستی اشتباه میگیم.
روی
موج
جوانی، اگر میخواین دوستی ها رو بیشتر تجربه کنید با ما باشین، با ما، با ما، با ما.
تو کنارم باش، عمر من ای کاش بشوی هم نفسم، وای وای.
با ما در تماس باشین.
0794-71-71-44 در افغانستان.
با ما باشید در روی موج جوانی. پیوندهای ما و شما بیشتر خواهد شد بر روی موج جوانی. بر روی موج جوانی.
دوستان عزیز، اینجا روی موج جوانی است و ما با افتخار در خدمتتان هستیم. من ارغوان حیدری هستم. اما همکارانم را معرفی کنم. مریم بزرگری صدا بردار. وحید حسینیان تهیه کننده. مهندس احمدی دستیار تهیه. مهین دهخانی، شیما وفا، نیلوفر نوروزی گزارش کردند. آقای نصیر مجاب نویسنده. و کارشناس خوب برنامه هم خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده هستن. بله، ما از مشهد مقدس از نزدیکی حرم مطهر امام رضا علیه السلام دعاگو و نائب الزیارتان هستیم در یکی از روزهای زیبای بهاری. دوستان عزیز، به نیابت از شما ما در کنار مطهر حرم مطهر امام رضا علیه السلام هستیم و همون قسم که گفتم همیشه هم نائب الزیارتان هستیم هر وقت مشرف شدیم به حرم پاک رضوی. اما اگر که شما دوستان عزیزم در هر کجا که هستین و صدای ما را میشنوین از راه دور و نزدیک، میتونین هر روز سلام بتین به آن امام بزرگوار و قطعا جوابگو خواهند بود. بیاین که در همین لحظه رو به حرم مطهر امام رضا علیه السلام بیستیم و سلام بدیم به آن حضرت و بگیم السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا، یا معین الضعفاء والفقراء و رحمت الله و برکاته.
ای حرم تو سر پناه فلک، قریب آشنا سلام علیک. آی شده مناجات لب زائرت، شاه ولا رضا سلام علیک. روبروی پنجر فولاد تان داد زدم خدا سلام علیک. پنجه به پنجره رسید و صدا زدم که کربلا سلام.
خب دوستان عزیز، ارتباط ما برقرار شده با حرم مطهر رضوی و جناب حجت الاسلام و المسلمین هوشنگی، مدیر اداره اطلاع رسانی و رسانه حرم رضوی. سلام عرض شد آقا.
بعد خانم حیدری، بنده هم خدمت سرکار، تمامی عوامل برنامه و شنوندگان ارجمندی که در هر جای این کره زمین صدا را دارن، سلام و وقت بخیر. عرضی قبولی طاعات، زیارات، لحظاتی خوش و خورم توأم با پیروزی رزمندگان اسلام بر جبهه کفر و صهیونیست از خداوند متعال خواهان و خواست دارم. در خدمتون هستم.
الهی آمین. خب جناب آقای هوشنگی، از برنامه های حرم مطهر می فرمایین در امروز و امشب که چه برنامه های قرار هست برگزار شده یا قرار هست برگزار شده؟
امروز که روز بزرگداشت مقام شیخ کلینی رحمت الله علیه هست. شیخ کلینی رحمت الله علیه ایزانی که اهل مطالعه هستند و کتابای حدیثی مطلع هستند، ایشان نویسنده کتاب اصول کافی هست.
بله.
کتاب اصول کافی جده کتاب اربعه هست و از کتبی هست که در بحث روایات و احادیث ائمه معصومین علیه السلام جزء کتاب‌های مستند بین مسلمانان هست. لذا برنامه‌های حرم مطهرم به نام و یاد این عالم ربانی از صبح امروز در حال برگزاری هست و تا نیمه شب هم ادامه خواهد داشت. اما برنامه‌هایی که الان در حال برگزاری هست، خب ما الان در مشهد حدوداً کم یک ساعت خورده دیگه، خب اذان مشهد است یا اذان افق مشهد هست. قبل نماز در شبستان مرحوم آیت الله نهاوندی که در مسجد جامع گوهرشاد واقع شده و به عنوان مرکز تخصصی نماز هست، ما در نمازهای یومی سرکار خانم حیدری بزرگوار در نوبت صبح سه نوبت اقامه نماز جماعت صبح داریم. یعنی چی سه نوبت؟ یعنی اینکه نوبت اول که با طلوع همزمان با اذان هست اقامه میشه، باز 20 دقیقه فاصله، باز یه نوبت نماز جماعت صبح، باز 20 دقیقه فاصله یه نوبت سومی.
بله.
در شبستان مرحوم آیت الله نهاوندی و رواق امام به همین منوال هست. ظهر و عصر دو نوبت هست، یعنی نماز عصر که در اذان مشهد گفته شد اقامه شد، دوباره باز نماز ظهر عصر دیگه با فاصله 20 دقیقه، مغرب هم به همین منوال. چرا این اتفاق افتاد و این موضوع داره اجرا میشه؟ دلیلش تماس های مکرر عزیزان زائر بود.
بله.
که با مرکز 138 داستان قدس ردوی داشتن. خب این عزیزان مثلا از تهران که میامدن، خب اختلاف افق شرقیشون با مشهد حدود نیم ساعته. خب شهرستان های دیگه، استان های دیگه به طبع همین اختلاف ها کمتر بیشتر داشتن. آستان قدس ردوی وقتی دید که خدمت شما عارضم که تماس مکرر در این موضوع آمده، بررسی فقهیشون، بررسی اجراییشون در کمیسیون مربوطه در اداره اقامه نماز صورت گرفت. النهایه منجر به این شد و به تایید تولیت معزز این آستان حضرت آیت الله مروی هم رسید که ما در نمازها سه نوبت صبح، دو نوبت ظهر و عصر و دو نوبت مغرب عشا داشته باشیم، جهت این که زائران و مجاوران حضرت رضا علیه السلام که در نوبت اول نمی‌رسن از فیض نماز جماعت، در نوبت دوم یا سوم به این فیض نماز جماعت که فیض بسیار بزرگی است، ثواب بسیار ویژه‌ای داره، برسن. لذا عزیزانی که به نمازهای جماعت حرم نرسن نوبت اول، حتما به نوبت دوم به شبستان مرحوم آیت الله نهاوندی در مسجد جامع گوهرشاد مراجعه داشته باشن. و در این شبستان علاوه بر این بحث‌های نماز، اقامه نمازهای جعفر طیار، نمازهای مستحبی دیگر، نماز استغاثه، نماز قضا به جماعت، نماز قضای والده برگردن پسر پدر پسر بزرگ هست که خیلی این روزا استقبال کرده، چیز جدیدی هم هست، می توانن از این برنامه بهره مند بشن. این هم برنامه و اساتید قراء محترم هم شرف و حضور دارن در این مجموعه. و خدمت شما عارضم که بحث ترتیب قرائت نماز ظاهران حضرت رضا علیه السلام را عهده‌دار هستن. اصرار می کنم اما در رواق امام رحمت الله علیه امشب ما بعد نماز مغرب و عشا قرائت زیارت امین الله و مدیح سرایی جناب آقای سید مهدی میرداماد خواهیم داشت. سخنرانی آیت الله صفایی بوشهری نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه بوشهر خواهیم داشت. خب بوشهر هم دیگه برای عزیزان شناخته شده است با نیروگاه اتمی که جمهوری اسلامی ایران در بوشهر داره و در جنگ رمضان هم محل حوادثی بود.
بله.
شناخته شده است. لذا امام جمعه گرانقدرشون مشهد مشرف شد، خدمت این عالم ربانی هم هستیم. بعد اون هم قرائت زیارت آل یاسین رو با نوای جناب حجت الاسلام مهدی شجاع خواهیم داشت. حجت الاسلام مهدی شجاع هم عزیزانی که حالا کاری دارن با ایشون هم مطلع باشن، مدیر کل حج و زیارت استان خراسان رضوی هستند. ایام هم ایام حج هست. حالا اگه صبح ایشون دسترسی ندارن در طول ساعت اداری، می توانن امشب ان شاء الله بعد از مراسم حرم سوالشون رو طرح بفرمایید، ایشون هم ان شاء الله پاسخگو و راهنما خواهند بود. اینم یه برنامه. برنامه دیگه مسابقه کتابخوانی داریم که به مناسبت ایام دهه کرامت بود، تا پایان ماه ذوالقعده در سایت جامعه ناستان بارگزاری شده، هم به صورت حضوری و غیر